بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین دلیلی که برای بطلان اعاده معدوم ذکر میکنن این است که اگر اعاده معدوم جایز باشد، باید همه موجودات گذشته از بدء پیدایش تا اون موجودی که اعاده او محل بحث است برگردد. و تالی باطل فالمقدم و مثلو که به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد. مثلا درختی که در یک زمانی موجود بود بعد فرسوده شد و از بین رفت، دوباره بخواهد برگردد، وقتی این درخت معاد این درخت مبتدا است و این اوست که همه علل او برگردن، یعنی علل مادی او، علل سوری او، علل قائی او، علل فاعلی او برگردن. زیرا اگر ماده بر نگردد یا صورت بر نگردد یا علت فاعلی عوض بشود یا علت قائی بر نگردد دیگری باشد، شیئی که علت او فرق کرد خودش هم فرق میکند، چون علت مرحله نازله اون معلول است، شأنی از شؤون او معلول است. اگر درختی را یک علت به بار آورد و اون درخت از بین رفت، علت دیگری بخواهد درخت بیافریند، اون یه درخت دیگر است، نه همون درخت اول. چون که اگر ماده عوض بشود یقینا این درخت غیر از اون درخت اول است. پس وقتی این معاد عین اون مبتدا است که همه علل چهارگانی او برگردد، وقتی علل چهارگانی او برمیگردند که علل هم به عینها برگردد، وقتی علل به عینها برمیگردند که علل هم برگردد، قهرن باید همه اشیاء گذشته از علل فاعلی و غایی مادی و سوری برگردن، یعنی کل جهان دوباره باید برگردد تا یه درختی اعاده بشه. همین محضور در جریان معاد هم هست. اگر مسئله اعاده معدوم نقشی در باره معاد داشته باشد و معاد از باب اعاده معدوم باشد، باید کل دنیا برگردد، در حالی که وقتی قیامت قیام میکند که بساط دنیا برچیده شده باشد و اون آسمان و زمین کلن عوض شده باشد. بنابراین مسئله اعاده معدوم چون مستلزم بازگشت همه موجودات جهان هستی است از بعد تا اون لحظه و این محال است، پس اعاده معدوم محال خواهد بود. این چهارمین دلیلی که ذکر کردم. بعد از گذشت این ادله چهارگانه برای استعاله اعاده معدوم، اونگاه به مقام دیگر میرسن که بیان انگیزه اهل کلام در تجویز اعاده معدوم است. نظم طبیعی بحث اقتضا میکرد که این چنین باشد. اول بفرمان به این که محل بحث در اعاده معدوم آیا هر موجودی است ما سوای خدا، ام از مجرد و مادی یا خصوص مادیات، و آیا محل بحث ام از جواهر و اعراضن یا خصوص جواهر. اگر خصوص جواهر نبودن اعراضم محل بحث بود، آیا اعراض غار و اعراض غیر غار هر دو در محل بحث دخیلن مثل حرکت و زمان یا نه اینا خارج از بحث؟ چون کسانی که قائلن به جواز اعاده معدوم بین جوهر و عرض فرق گذاشتن، چون که بین اعراض هم فرق گذاشتن، قائل نشدن که اعاده هر عرضی جایز است. این مقام اول بحث که تحرید محل نزاع است. مقام ثانی این است که قائلینی به این اقوال کیانن؟ فرمان غالباً کسانی که قائل به جواز اعاده معدومن اهل کلامن و اونها که قائل به امتناع اعاده معدومن حکمایند. گرچه در بین متکلمین اهل تحقیقی هم یافت می شود که قائل است به امتناع اعاده معدوم. اونگاه انگیزه اینها ذکر بشود که به چه انگیزه اینها این مسئله عاده معدوم را ترک کردم. آیا همون هستی شناسی است یا نه بحث معاد را متوقف بر اعاده معدوم دانستن؟ اونایی که بحثی از اعاده معدوم را در امور عام ذکر میکنن میگن از این نظر که ما بخواهیم هستی شناس باشیم ممکن نیست احکام وجودی را بدانیم مگر اینکه بعضی از مسائل عدمی و احکام عدمی را هم شناسایی کنیم. لذا بحثی از اعاده معدوم را در امور عام ذکر میکنن. الهیات شفا انکار کرده به سایر کتاب های اهل حکمت هم این طور است. اما دیگران که حرفشون سبقه کلامی دارد و اعاده معدوم را زیر بنای معاد ترقی میکنن بحثی از اعاده معدوم را در باب معاد یاد میکنن نه در امور عامه. کاری که قاضی عزود ایجی در مواقف کرده است و دیگران به دنبال ایشون مطرح کردن همون طرح مسئله اعاده معدوم است در باب معاد. این هم انگیزه اونها. بعد می‌فرمان به این که ادله اونها در پایان همین فصل ذکر می‌شود که اونها به چه دلیل قائل شدن به این که اعاده معدوم جایز است. اون بخش پایانی این فصل است. یه مطلبی که مربوط به شناسی است در حقیقت به جز مسائل فلسفی نیست، مربوط به شناسی است، او رو هم اینجا ذکر میکنن. میفرمان به این که مبانی که اهل کلام دارن با اون مبانی نمیشود به معارف الهی راه پیدا کرد. چند مبنا از مبانی معروف اهل کلام را زمن ذکر میکنن. اینا قائلن به اراده جزافیه برای واجب تعالی، قائل به کلام نفسی هست، قائل به تعدد قدمای هست. این گونه از مبانی هرگز نمیتواند زمینه ی حل معارف را به عهده بگیرد. اون چی که به شناسی برمیگردد، یعنی ما به چه وسیله بتوانیم به واقع دسترسی پیدا کنیم، میفرماین گرچه نیل به واقع علی کار آسانی نیست ولی دو راه دارد که این راه ها به عنوان مانعت الخلو و اسن مانعت الجمع. یکی همون راه تحذیب و تذکیه و مواظبت بر واجبات و نوافل و امثال ذالک است که زمینه درک صحیح را فراهم می کند. در بحث های علمی اینها تجربه چندانی ندارند، تمرین زیادی ندارن، ولی یه انسان های صالح و خوبی هست. این ها وقتی مسائل را مطرح میکنن چون دارای صفهای ضمیرن در حد خود اون مطالب رو درک میکنن، خیلی در مسائل عقلی کار نکردن ولی مانع درک هم پیدا نکردن، آلوده به گناه نشدن، آلوده به رسوم و تعصبات باطل نشدن، آلوده به جذب و دفع انسان‌ها نشدن به مانند. یک زمینه صافی است، اگر مطالب در این زمینه صاف الغا بشود اینا درک میکنه. از این بالاتر گروهی‌ان که هم از صفای ضمیر برخوردارن و هم در کارهای عقلی ورزیدن، یعنی با این علوم عقلی با مبادی عقلی اونس گرفتن، زحمت ها کشیدن، اینا را حل کردن، چون مانع درونی هم ندارن، مقتضی درک هم فراهم کردن، اینا بهتر از گروه اول مسائل رو درک میکنن. ولی اگر چون چه نه راه اول باشد نه راه دوم، با این سلسله تعصبات خالی انسان بخواهد وارد این معارف بشود البته موفق نخواهد شد. به چون موفق نمی شود، کسانی هم که در این راه پیشگامن اونا را مورد طعن قرار می دهن. لذا بسیاری از متکلمین نسبت به حکما بی ارادت بودن و نوع اینها هم اهل سنت بودن، از امامیه نبودن، چون کلام امامی همون فلسفه است. مرحوم محقق لاهجی حیاس در همون اول شوارق تو مقدمه شوارق یه بحث خوبی دارن. کلام شیعه همون فلسفه است، متکلم شیعه همون فیلسوف است. بین فلسفه و کلام شیعه فرق نیست. بین فیلسوف و متکلمش یه فرق نیست، البته بین فیلسوف و متکلم سنت فرق است. مرحوم صاحب شوارق در این چهار قرن اخیر، یعنی از شاگردان مرحوم صدر متعلهین به شمار می آید، به جز متکلمین معروف هم هست و کتاب کلامی بعد از شوارق به این وسعت و عظمت هم نوشته نشده. ایشون فرق بین کلام و فلسفه را که در همون مقدمه شوارق ذکر میکنن اونجا بیان میکنن، به اینکه ممکن است فلسفه با کلام اهل سنت فرق داشته باشد ولی فلسفه با کلام شیعه فرق ندارد، متکلم شیعه همون فیلسوف است. مبانی اینها هم یکی است. ما اگر خواستیم مبانی متکلم و فیلسوف را بررسی کنیم، در چند مسئله که محل اختلاف است اونجا باید شناسایی کنیم. آیا صفات واجب عین ذات واجب است یا نه؟ آیا ثابتات ازلی مطرحن یا نه؟ در جبر و اختیار جبر است یا تفویض، یا نه جبر است نه تفویض؟ اگر کسی در این مسائل گفت در جبر اختیار نه جبر است نه تفویض بل امر بین الامرین، این هم متکلم شیعه است هم فیلسوف. و اگر صفات واجب تعالی را عین ذات او دانست نه زائد بر ذات او، این هم متکلم شیعه است هم فیلسوف. و اگر معدوم را ثابت ندانست، این هم متکلم شیعه است و هم فیلسوف و مانند آن. برای شناخت تفکر شیعی که آیا این شخص شیعه است یا غیر شیعه، دو تا راه دارد. یه راه عادی دارد که خیلی ها درک می کنند ولی این راه قابل اعتماد نیست. یه راه عمیق علمی دارد که درکش برای همه آسان نیست اما راهیست حق. مثلا ما اگر خواستیم فقه یک فقیهی را شناسایی کنیم که آیا این فقهش برابر اهل سنت است یا امامیه، یا خواستیم ببینیم این فقیه شیعیست یا غیر شیعی، این دوتا راه دارد. یک راه اول همون مدح و قدح هست، ببینیم کدوم خلیفه را مدح کرده کدوم خلیفه را ذم کرده. این راه آسانیست که اگر قدحی کرده مدحی کرده، آدم میتواند مثلا تشخیص بدهد که از امامیه است یا غیر امامیه. اما این راهیست تقیه بردار، راهیست قابل جهل، راهیست که همه میتوانند تشخیص بدهند اما یه راه اطمینان بخش نیست. راه دوم یه راه عمیقی است. قول این است که انسان این کتاب فقه این فقیر از اول تا آخر بررسی میکند، اون موارد عمیق اختلاف شیعه و سنی رو بررسی میکند، از مسئله مسح پا و وضو گرفتن علل مرافق یا من المرافق تا مسئله طلاقه و مادیات و ماننده. اگر در تمام این ابواب فقه با ادله فقهی را تنظیم کرد که برابر با مبانی و احکام امامیه است، خودم اطمینان پیدا کنند این فقه شیعی. در مسعه آمده حرف شیعه را زده، در حج تمتع آمده حرف شیعه را زده، در طلاق آمده حرف شیعه را زده، هیچ فرقی بین او و بین سایر فقه های شیعه نیست. خب این میشه شیعه. ما اگر خواستیم ببینیم این فقه شیعه است یا سنی، نباید ببینیم که کجا مدح کرده کجا قدح کرده، چون اون هم قابل جهل است هم تقیه دارد. اما یک کتاب عمیق علمی که اول تا آخر به استناد روایات اهل بیت آمده همین مبانی و احکام را ثابت کرد، خب میشه شیعه دیگر. در علوم عقلی هم همینطور است. ما اگر خواستیم ببینیم این کسی که در معقول کتاب نوشته این شیعه است یا سنی، یه راه عادی دارد که همه میتوانه این راه را طی کنند اما اطمینان بخش نیست، اون هم مدح و قدح است. کجا تعریف کرده کجا ذم کرده، چون این مدح و قدح ها الا ماشاءالله هم تقیه بردار است هم جعل پذیر. و اما اگر دیدیم از اول تا آخر این کتاب همه بر مبانی امامیه است، اگه جبر و تفویض طرح کند با برهان امر بین الامرین را اثبات میکند، و اگر مسئله صفات واجب است هم قول به نیابت نفی میکند هم تعدد علما نفی میکند، زیادی صفت بر موصوف نفی میکند، میبینیم در حقیقت دارد نهج البلاغه را معنا میکند. و اگر به شیعیت معدوم رسید میگوید معدوم شیعی نیست، ثابتات ازلی را نفی میکند، علم ذاتی به ذات را ثابت میکند، علم ذاتی تفصیلی را در مقام ذات ثابت میکند به مانند ها. این میشود امامی، چون امامیه بالاخره در معارف برای خودشون مبنایی دارند دیگر. همونطوری که فقه امامی مشخص است، فلسفه امامی مشخص است، در معارف، در جهانبینی، در امور عامه و در امور خاصه امامیه برای خود یه حرف تازهی دارد دیگر. اگر کسی که در اون رشته معقول چیز نوشته با ادله این مبانی را اثبات کرده است، معلوم میشود این شیعه است. مرحوم فیاض در همون اول شوارق در مقدمه میفرماد که کلام شیعه با فلسفه هیچ فرق ندارد، متکلم شیعی همون فیلسوف است. اگر فرقی هست بین کلام و فلسفه، بین کلام دیگران با فلسفه فرق است. به هر طریق مرحوم صدر متعلهین چون از این متکلمی به مهریای زیاد دیده است، شما در نوع حرفای امام رازی و امثال امام رازی اون نقص درک از یک سو و اون عیب و نقص اخلاقی از سوی دیگر میبینید. در بسیاری از مسائل میگویند ما این چیه میگویم خلافاً للحکما، عالم حادث است خلافاً للحکما، خدا به ذات خود عالم است خلافاً للحکما، خدا به ما سوا عالم است خلافاً للحکما. همین بیمهری فخر رازی ها و امثال فخر رازی ها باعث شد که دست نخورده به وسیله غزالی و امثال غزالی آمده در بین شیعه هم پخش شده. شما وقتی نوع کتاب های متکلمین رو بررسی میکنید، میبینید در این مسائل اسلامی میگن خدا به ذات خود عالم است خلافاً للحکما، خدا به ما عدا عالم است خلافاً للحکما، خدا دارای اراده است خلافاً للحکما، خدا فاعل مختار است خلافاً للحکما، او را فاعل موجب میداند. درک خود را به تعبیر است علی سلام الله علیه مسبار و معیار قرار میدهد و درک حکما را ندارد. اونا حرف عمیق میزنند، میگن علم زائد نفی شده است، او میگه اینا علم نفی کردن. او رو ایشون میفرمان به اینکه بخواست خدا در بحث معاد روشن خواهد شد که همین بدن با همین جسم محشور خواهد شد. فرمود این رو ما مبسوطا در بحث معاد بیان کردیم که نه تنها روح می آید بلکه جسم می آید، جسم روح با هم میان به طوری که لو رأیته لو قلت انه فلان. این رو فرمان که ما بحث مفصلشون و قسمت معاد ارجاع داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 361 الرابع: ان اعادت کل ذات شخصیت انما یتصور لو اعیده، نه لو اعیدت، لو اعیده شیء من اجزاء علتها تامت المقتضیت لها. وقتی اعاده معدوم تصور می شود که علت فاعلی، علت تامه اون شیء برگرده، لو اعید شیء من اجزاء علتها تامت المقتضیت لها، یعنی لون ذات، و استعداد المادت لها به خصوصه، هم اعید شیء من اجزاء علت تام، هم اعید استعداد المادت لها، یعنی هم علت فاعلی هم علت قابلی هر دو باید برگرد. بله، همون یکی که برگردد وقت نقل کلام در اون علت علت خواهد شد. و غیر ذالک که بعد فهمد من متممات العله و مصححات المعلول. وقتی یکی از اینها برگشت، اون وقتی میتوان گفت این یکی برگشت که علت و علت هم برگردد. زیرا اگر مثلا الف علت با بود، با علت جیم بود، جیم علت دال بود، خواستیم دال به عینه برگردد، باید علت دال هم که جیم است برگردد. وقتی جیم برمیگردد که علتش که باست برگردد، وقتی با برمیگردد که علتش که الف است برگردد. وگرنه اگر اون علت بر نگردد، یه علت دیگری اونها را ایجاد بکند، این همون عین اول نخواهد بود. و ننقل الکلامه الى آخر اجزای علتها به عنوان علت فاعلی و استعداد مادتها به عنوان علل قابلی. پس از هر دو طرف چه در طرف علل فاعلی چه در طرف علل قابلی باید همه اینها برگردن. و ها کذا علل مباد القصوا و علل العریا. رهرن تمام اون چی که از اول عالم تا اون وقت موجود شد دوباره باید برگرد. و سیم کشفو لکه انشاءالله تعالی بطلان و لازم که دوباره کل عالم بخواهد برگردد. چون عالم به طرف آخرت می رود. ما یک دنیا داریم یا آخرت. این چی نیست یک دنیا داشته باشیم یک دنیای دیگر. بلکه یک دنیا داریم و یک آخرت. عالم به طرف آخرت حرکت می کند. نه این که عالم هست دوباره عالم دنیا هست. چون این به تناسخ شبیه تر است تا به معاد. و سینکش برکه انشاءالله تعالی بطلان و لازم. فالملزوم باطل مثله به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد. بیان الملازمه هم معلوم بعد التفات من العقل. برای اینکه اگر علت شی بر نگردد یک علت دیگری شی را ایجاد بکند این دیگر همون شی اول و قبلی نیست. بیان الملازمه معلوم بعد التفات من العقل کیفه ولو لم یکن الاستعداد و العله هما به اینها. یعنی اگر علت فاعلی از یک سمت و علت قابلی از سمت دیگر اینها همون علتهای فاعلی و قابلی قبلی نباشند اون شی هرگز عین اون شی نخواهد بود. یعنی اگر الف یه علت فاعلی داشت و یه علت قابلی ماده داشت به فاعلی اگر فاعل همون فاعل قبلی نباشد و قابل همون قابل قبلی نباشد هرگز الف اون الف قبلی نیست. ولو لم یکن الاستعدادو که علت قابلی است ولی علتو که علت فاعلی است هما به اینها. یعنی این استعداد قبلی همون استعداد قبلی نباشد این فاعل فعلی همون فاعل قبلی و این استعداد فعلی همون استعداد قبلی نباشد. لم یکن المعاد المفروضو اعادیان اون چرا که ما رو معاد پنداشتیم این دیگه اعاده نیست این امر ابتدایی است این مستعنف است نما بل انما یکون استینافیان مماثلا للابتدایی سابق. یک پدیده نوظهوری است شبیه به اون امر مبتدا و موجود قبلی منتها و یتوهم انه اعدادیون چون شبیه اوست ما میپنداریم خیال میکنیم که این معاد است در حالی که مستعنف است. فیزن انما یمکنو اعادت الهویت الوجودیه لو عادت الاستعداداتو به جملتها و الادوار الفلکیتو و الاوزا الکوکبیتو به رمتها و جملت ما سبقت فی النظام کلی به جمیع لوازمها و توابعها حتی فی کونه ابتدائیتن. همه خصوصیات باید برگردد حتی با خصوصیت ابتدایی بودنشون باید برگردن. این ناظر است به اون اشکال قبلی که اعاده این ابتداست. چون اگر به خصوصیت ابتدایی بودنش بر نگرده این دیگه معاد نیست. اگر به خصوصیت ابتدایی بودنش بر نگرده این دیگه معاد نیست. این هم یکی از ادله بود که این ابتدا این اعاده است اعاده این ابتداست. بین معاد و مبتدا هیچ فرقی نخواهد بود به مانند نه برگرده با خصوصیت ابتدایی بودنش باید برگرده. یعنی در این حال که معاد است مبتدا هم باشد که جمع المتقابل این لازم میاد. به جملت ما سبقت فی نظام کلی به جویع لوازمها و توابعها که این اشکال برگشت امور غیر متناهی است که مربوط به این دلیل است. حتی فی کونها ابتدائیتن این ناظر به اون دلیل قبلی است که لازمش آن است که مبتدا این معاد باشد معاد این مبتدا باشد ابتدا این عباده باشد که این اشکال دیگری است. اگر این اشکال اضافه نشود اون دلیل خودش تام و مستقل هست ولی این حتی فی کونها ابتدائیتن ناظر به اون اشکال اول است یا اشکال دوم. ولی فطرت و صحیحت و غیر و متوقفت فی تکذیب حاضر فهم. اگر اونها شفا و ظهور داشته باشند باید هم اون ظهور اولیشون برگرده
در اونجا دیگه
ظهور اول رو برگرده. خب این که عرض شد نظم سیاهی اقتضا میشد اول محل نزاع مشخص بشود که آیا موجود مجرد و مادی هر دو در محل بحث داخلن یا نه، برای همین نکته بود. این تمام شد. یعنی اون چه که مربوط به ادله استحاله عاده معدوم بود این گذشت. حالا شروع میکنن به مقام بعدی، اهانتون. القائلون به جواز اعادت المعدومه. حالا شما حرفای غزالی رو نگاه کنید، بعد میاد همون بیمهری هایی که غزالی به فلاسفه کرده است، با اینکه اون وقت تفکرشان تفکر امامی نبود، همچون مستقیم آمده در بین شیعه ها. و شیخ الاستاد مرحوم شعران رضوان الله علیه بیان لطیفی در تعلیقشون به شرح اصول کافی مرحوم مولا صالح مازندرانی دارن، چون بعضی از تعلیقاتشون از خود متن قوی تر است. می فرمان به اینکه اگر یک دهم این روایات، یک مقدار از این روایاتی که در ذم کلام و متکلمی نازل شده است و صادر شده است، اگر یک مقداری از این روایات در مذمت فلاسفه و عرفا نازل می شد چه می کردن؟ چون روایات ما الی ما شاء الله پر است از ذم کلام و متکلمی. اون چه که امام رضا سلام الله تنگاتنگ با او درگیر بود با همین متکلمین خراسان بود. در بحث اراده فرمود این فکر اسرائیلی است در تو ظهور کرده، اینی احسب و جنک زاهیت الیهود. اگر اوشی از این تعبیرات تندی که اهل بیت درباره کلام دارن، درباره فلاسفه و عرفا داشتن، و چه میشود؟ دو سه تا روایت مجهول که قبل از این که مرحوم اشرف عباس و امثال اشرف عباس بینا بتازن خود عرفا و صوفیه رمله کردن، بعد این مایه بیمهری شد نسبت به عرفا و حکما. مرحوم شهرانی میفرماد به این که اگر مقدار کمی از این روایات فراوان که در مذمت کلام متکلم نازل شد، اونا که صاف در برابر ائمه ایستاده بودن همین متکلمین بودن. متاسفانه این توحید صدوق یک کتاب درسی قطعی است در حوزه، ولی رواج ندارد این گونه از قلوب. اگر توحید صدوق حل بشود، اون وقت معلوم می‌شود که امام رضا سلام الله علیه چگونه با متکلم خراسان در افتاد. فرمود این فکر اسرائیلی است که تو داری، انی احسب و جنک زاهیت الیهود. این چه حرف میزنی در باره اراده؟ در باره ازلیت اراده با چطالان چه حرف میزنی؟ حضرت با جمع نقیزن استدلال میکنن، بعد این سراسی میشود، مأمون عصبانی میشود. حضرت به مأمون فرمود شما آرام باش. این میره بیرون میگه احتشام مأمون نگذاشت من جواب عرضیت موسی را بدم، بذار خستگی شرف شما دوباره با او بحث میکنی. به مأمون گفت تو دیگه عصبانی نشد، چون حضرت از هر راهی که متکلم خراسان میرفت راهش میبست. بعد فرمود به این که بلخشی از دو طرف نقیز که بیرون نیست، عالم یا حادث است یا قدیم، اراده یا حادث است یا قدیم، هر طرف بیره اشکال داره. مأمون که عصبانی شد، حضرت فرمود نه، این الان میره بیرون میگه خلیفه نگذاشت آن جواب علی ابن موسی را بگم، بذارید ما حرفامونو بزنیم. بر تقدیر شما وقتی می توانید علت بیمهری نسبت به فلاسفه و حکما رو بررسی کنید، ببینید از کجا بیمهری ها شروع شده. نوع علمای اهل سنت که تفکر خاص داشتن یا معتزله بودن یا اشعری، در نوشته های کلامیشون این است که این مطلب این است خلافاً للحکما، این مطلب این است خلافاً للحکما. مرحوم محقق طوسی واقع جزء اوتاد امامیه است، یعنی تنهای انسان جامعه معقول و منقول نیست، خیلی چیز بلد است نیست، خیلی چیز را ممکنه در عالم خیلی هم بلد باشه، خیلی آدم خوبی هم هست، یعنی واقع جزء اوتاد و اوحدی از انسانهای وارسته است. که وقتی علامه گفت من مردی به عظمت او در این عصر ندیدم، گفتن چرا گفتی در این عصر؟ مگه قبلا بودن یه همچه آدمی؟ یا بعدن هم احتمال میدی مثل خواجه بیان؟ این صاف کمر بست در برابر شهرستانی در اون مصارعه که او آمده گفته که من مصارعت الفلاسفه، اون کتاب رو نوشت که اینجا میدان کشتی با فلاسفه است. به قول خودش کتاب نوشته به نام مصارعت الفلاسفه، به کشتی و حکما آمد. بعد این پهلوان امامیه هم خواجه نصیر قیام کرد، فرمود حالا اگه اهل کشتی هستی بیا. مسارع المسارع نوشت، فرمود من کشتی کشتیگیر هستم بیا. خواجه خیلی حرفهای تند در اون کتاب داره، اما این شخص ما را عصبانی کرده است، وگرنه ما اهل این قلم نبودیم اینجور حرف بزنیم. تو چه کار داری ببینی که حکما چه میگویند؟ تو که اهل این نیستی که درک بکنی. اما اگر اهل کشتی هستی بیا منم پهلوان این میدم. این مسار المسارم از کتاب های لطیف مرحوم خواجه نصیر است که در رد متکلم میشه. همون چند مسئله که غزالی انتخاب کرده است، شهرستانی هم همونا را انتخاب کرده است. حالا نگاه کنید حرفای حکما رو نگاه کنید، حرفای مرحوم بوعلی و فارابی نگاه کنید، بعد تهمت‌های شهرستانی رو نگاه کنید. شهرستانی در نوع حرفا میگه مطلب این است خلافاً للحکما، حکما اینجور میگوین. خود غزالی هم در اسنادها این چنین است. و قبل از اینکه تهافت الفلاسفه رو بنویسد اون مقاصد الفلاسفه رو نوشت. مقاصد الفلاسفه هم دهده معالم هست. اولا به این خیال که حرفای فلاسفه رو ترسیم بکند بعد رد بکند. اول مقاصد الفلاسفه رو نوشت بعد تهافت الفلاسفه رو. خودش هم در اون المزنون و علاقه رهلی یا المنغز و من الزلال، یعنی اون المنغز و من الزلال شرح حال خودش میگه. میگه من فلسفه رو نخوندم، مطالعه کردم، ولی حرفام این. فلسفه علمی نیست که غزالی گرچه آدم عمیقی است بدون استاد بتواند بفهمد، همینجور در میاد دیگه. کسی که استاد نبینه، هر پیش استاد نخونه، در درک هم خود مسبار و خود معیار میشود، تهمتش هم بازه. لذاست که برام صدر متعلم میفرماد میکنه نه درک صحیح دارن، قلم به دستن، خوشنویس و پرگو هستن، میدانم دارن. اینه که اوضاع را به هم زدن. این فرمایش مال ایشونه. چرا دیگر؟ همون وقت اینا گفتن آمدن. همون وقت ها یه اصل فلسفه که از اون وقت آمده بود کلام بعد در آمد دیگر. اهانت القائلون به جواز اعاده المعدومات جمهور و اهل کلام المخالفین لکافت الحکما فی ذلک ظنن منهم ان القول به تجویز الاعاده فی الاشیاء بعد بطلانها این یصحح الحشر الجسمانی الناطق به وقوعه السنت و شرایع و الکتب الالهیت نازلت على اهل السفاره و اصحاب الزلفا صلوات الله علیه و اجمعین ولم یعلموا ان اسرار الشریعت الالهیه لا یمکن ان یستفاد من الابحاث الکلامیت و الاراء الجدلیه بل الطریق الى معرفت تلک الاسرار منحصر فی سبیلین به نحو منفصله مانعت الخلوب نه مانعت الجمع اما سبیل الابرار است من اقامت جوامع العباده و ادامت مراسم العداله و ازالت وساوس العاده که تعصبی ندارد، مشکل درونی ندارد، غرور و خودخواهی ندارد و مانند آن بعد وارد مسائل می شود گرچه خیلی تمرین نکرده اما خوب می فهمد. و اما سبیل المقربین است که دو کار کردن، هم تهذیب نفس کردن هم در مسائل عقلی ریاضت ها کشیدن. و اما سبیل المقربین من الریاضات العلمیه و توجیه القوى الادراکیه الى جانب القدس. این از بیانات لطیف مرحوم شیخ است در همون نمط نهم اشارات. یعنی چون علوم که در مخزن غیب هست او هم که معلم است و دائما دارد تعلیم میکنه، اونجا دیگه تعطیل بردار که نیست که خدا گاهی فیض بدد گاهی فیض نده، او دائم الفضل و دائم الفیض علی البری است. حالا اگر شب قدر روز جمعه و امثال این هاست، تفاوت در گیرنده هاست از این طرف، نه که از اون طرف بیشتر باشد یا کمتر، او یکسان فیض. اگر کسی دائما این آینه شفاف را به سمت مخزن علمی حق نگه بدارد، خب علوم دیدش میکنند. فرمو اتقوا الله و یعلمکم الله. و اما سبیل المقربین من الریاضات العلمیه و توجیه القوى الادراکیه الى جانب القدس، باید بداند آینه را به کدوم سمت نگه بدارد. و تصغیل مرآت نفس ناطقه و تسویتها لعلا اتدنس بالاخلاق الردیه ولم تصدع زنگ نگیرد به ما یورده الحواسو الیها من اوصاف الاجسام ولم يتعوج بالآراء الفاسده فإنها حين اذن اگر چون چه نزاهت علمی و عملی داشت یترا صور الحقائق الایبانیه و یشاهد الامور الغائبه عن حواسها و تعقلها بصفاء جوهرها فاما اذا كانت النفس مما قد تدنست بالاعمال السيئه او صدعت زن گرفته باشد بل اخلاق و دیگه اوه وجت بل آراء الفاسده و استمرت علی تلک الحال که اکثر ارباب الجدال بقیت محجوبتن عن ادراک اشیاء الایمانیه عاجزتن عن الله تعالی و یفوتها نعیم الاخره، نه تنها در دنیا در آخرت هم باز محجوب است. کما قال تعالی کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. اونجا هم حق را با چهره جمال نمی‌بیند، فقط قهر الهی را می‌بیند. ربنا ابصرنا و سمعنا فمن اراد ان یسر الى معرفت الله تعالی و صفاته و افعاله و معرفت ارسال رسوله و انزال کتبه و کیفیت نشأت الاخره و احوال الانسان بعد الموت و سائر اسرار المبدأ و المعاد به علم الکلام و طریق المناظره، از این راه بخواد چیز بفهمد، فقط استثمن زاورم، یک آماس و برم هست، یک سمن هست، یک نمو، یک باد کردن است، یک چاق شدن است، یک نموف کردن. اینها ورم کردن، آماس کردن، این آماس رو سمن و چاقی می دانن چه رسد به نموف. فقط استثمن زاورم. و اما در باره معاد می فهمد و ازا جا هینن ینبستن قول فی معاد نفوس به کیفیت رجوع نفوس الى باره ها فی العالمین و وصولها الى قیوم ها فی الاقلیمین، چه در اقلیم تجرد، چه در اقلیم ماده، چه در اقلیم دنیا، چه در اقلیم آخرت. نبین لکه، وقتی اونجا بحث ماد رسید انشاءالله، نبین لکه کیفیت الحشر الجسمانیه و ارتجاع نفوس کلاعت الاجساد. نفوس محفوظت الجسد برمیگردد، نه بی جسد. کلا یعنی حفظ، من یکلوکم من الرحمن، یکلو یعنی یحفظ، کلا اتل جسم یعنی محفوظت الجسد. به اذن ولی الابداع و الانشاف المبدع و المعاب حالا ما وردت به سنت الشریفه و نتقدهی السنت الشریفه. والحمدلله.